بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. در ادامه بحث در خطبه متقین مطابق این چند جمله که خوندم، امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از آن که اشاره به هدف آفرینش انسان به طور اجمال و سربسته می کند، بعد اشاره به تقسیم ارزاق در جامعه بشری می نماید. تقسم بینهم و معایشهم، خداوند انسان آفرید و معایش رو، وسیله معاش رو در میان انسانها تقسیم کرد. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، هر کسی را در موضع لازم در این جهان قرار داد. فالمتقون فیها، در میان مردم جهان افراد متقی، هم اهل الفضائل، دارای فضائل و ارزش‌های والایی هستند. در اینجا دو مطلب است که من یکیشو میذارم جای دیگر بهش رسیدیم، اونجا بحث میکنم در باره مسئله رزق و روزی و تقسیم ارزاق و چگونگی تقسیم ارزاق، آیا واقعا قسمتی است که انسان هیچ دخالت در آن نداره یا نه، فقط سعی و کوشش انسان در آن مدخلیت دارد، یا هر دو هست، قسمتی از تقسیم ارزاق بدون دخالت انسان هاست و قسمتی تلاش ها و کوشش های انسان ها مؤثر است. کدام یک از این سه نظریه در مسئله تقسیم ارزاق حاکم است؟ اینا میذارم یه وقت دیگری میرسیم انشاءالله بهش و بحث خواهم کرد. و اما مطلب دیگری که در اینجا مطرح هست، مسئله فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، مطابق این خطبه علی علیه السلام میفرماید افراد با تقوا دارای ارزش هایی هستند. بعد شروع میکند به شمردن این ارزش ها و فضائل. مسئله نظام ارزشی در هر مکتب یه مسئله بسیار مهمه. فرهنگ ارزش ها، نظام ارزش ها، معیار ارزش ها، اینا از مسائل مهم در هر مکتب هست. اصلا مهمترین خدمتی را که انبیا می کنند و مهمترین کاری رو که برای انقلاب های الهی می کنن، همون دگرگون ساختن محور ارزش هاست. به عنوان نمونه شما ملاحظه کنید نوح پیغمبر در میان اون قوم از خود راضی دعوت به سوی خدا می کند. جمعی جوان کاف دل، اما از نظر ثروت و سرمایه دستشون خالی. اینا میان ایمان میآورند به نور. جمعیت ثروتمند مست نعمت که خیال میکنند تمام ارزش ها در همون طلا و نقره اونها نهفته شده است، میان پیش نور میگن یا نور ما نراکت تبعکت الا الذين هم اراذلنا. نموش اراذل رو دور خودت جمع کردی. اینا چی میگن؟ اینا در تمام هفت آسمان یه ستاره ندارن. به قول ما پاهایشون برهنه و آستینهاشون پاره است. اینا اراذل جمعیت هم هستن، دوربر طور اینها رو گرفتن. آدم های حسابی پولدار، آدم حسابی مخواست پولدار، ثروت و سرمایهش بیشتر، طلا و نقرهش بیشتر، این آدم حسابی. اما اون کسی که جیبش خالیه، آدم ناحساب اراذل. این اراذل چیه دلور طور گرفتن؟ اینجا برخورد دو تا فرهنگ رو به هم نشان میده، فرهنگ مکتب الهی و فرهنگ بت‌پرستان. موقعی که نوح نگاه میکنند به این جوانهای فقیر مؤمن، میگه اینها گلهای سرسبد جامعه بشریت هم. اما موقعی که اون جمعیت بت‌پرست ثروتمند از خود راضی نگاه میکنند میگن اینا اراذل هم. این تفاوتی دو فرهنگ است از نظر ارزش ها. باز نگاه میکنیم در داستان موسی. موسی بن عمران میاد برای هدایت جمعیت با یک مقدمات خیلی مفصل موفق میشود نفوذ به دربار فرعون کند. در بعضی از تفاصیل گویا دیدم یک سال دم قصر فرعون آمد، حالا متحسن شدن میرفتن برمیگشتن نمیدونم، یک سال تا راهشون دادن رفتن. بعضی از ما طلبه های مسئله دو بار سه بار مطالعه میکنیم میگه خسته شدیم بلش کن آقا قابل حل نیست. برای ملاقات با جناب فرعون را دعوتش کردن به سوی خدا، یک سال دمدن آمدن تبلیغاتشون شروع کردند و دعوت الهیشون رو بیان کردند و معجزه و چنین و چنان. بعد فرعون حرفای حسابی رو که شنید میبیند منافعش در خطره، باید یه منطقی درست کند برای مخالفت کردن با موسی و هارون. در میان ملع و جمعیتش صدا زد، گفت این مرد شبان، این دوتا برادر شبان هم حسابشون چیه در این آدم؟ آمدن به من دعوت میکنن به سوی خدا بیان، میخوان تضمین کنن حکومت من اگر مؤمن بشن. اگر اینها واقعا یه آدم حسابی هستن، پس چرا دستبند طلا ندارن؟ فلولا القی علیه اسورتون من ذهب. اسوره جمع سواره، سوار مخفف دستوار فارسیه. دستوار یعنی دستبند، سوار جمعه و اسوره جمع جمع. اینا آمدن گفتن به این که شخصیت در این دستمند طلا هست، نگاه کنید ببین من نوکرها غلامانم دستمند طلا دارن. حرف حسابیه موسی و هارون چیه؟ اینا ارزشی ندارن. این همون برخورد دو مکتب و دو فرهنگ متضاد است مقابل هم، که امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق خطبه قاصعه سرمایه گذاری حسابی رو این مسئله کرده و بهره برداری حسابی. می فرماید که سال گذشته هم ما در بحث آمون اشاره به این کرد. از زمان نوح آمدیم به زمان موسی، از زمان موسی میان به زمان پیغمبر اکرم. جمعیت مشرکان کافران در مقابل پیغمبر اسلام قیام کردند و گفتند ما ایمان نمیاریم. چرا؟ اگر این قرآن کتاب خداست و راست میگه آورنده این قرآن از سوی خدا آمده، آیا انسان روی زمین قحط بود؟ خدا قرآنشو بر شخص یتیمی فقیر فاقد ثروت نازل کنه؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اون بود یه آدم با شخصیت و خداوند قرآن روش نازل میکرد، عظیم بزرگ. مفسرین شاد همه نوشتن منظورشون از عظیم یعنی ثروتمندان حسابی. قریتین هم مراد مکه و طائف بود، مکه و طائف ثروتمندان حسابی دارد. پس چرا قرآن بر اونا نازل نشد، بر محمد یتیم فقیر نازل شد؟ راست نمیگه. در سوره زخرف قرآن یه بیان جالبی در این زمینه داره. برادرهای اهل علم حتما سوره زخرف خوندن، در این مسئله دقت کردن، ولی یه دقت بیشتری من میل دارم امروز بکنید تا این عرضی که بیان کردم، مسئله فرهنگ ارزش ها و برخورد ارزش ها و نظام و معیار ارزش ها در مکتب های الهی و مادی کاملا جا بیفته، کاملا واضح بشه. در این که دعوا سر چیه؟ قرآن در سوره زخرف می فرماید ولولا ان یکون الناس امتا واحده، در مقابل همون بهانه جویه ها چی می گفتن؟ چرا پیغمبر اسلام از میان پولدارهای درجه اول مکه و مدینه انتخاب نشده؟ پس چرا باغ و بستان ندارد، کاخ طلا ندارد، دارای گله شتران فراوان نیست؟ در مقابل اونها قرآن چی میگه؟ لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر نه به خاطر این بود که مردم همه یک سر ممکن بود به سوی کفر برن، اگر این مانع در بین نبود، ما اشخاص کافر رو در این دنیا چنان زرق و برق و زر و زیور می دادیم که حساب نداشت. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، کسانی که کافر به خداوند می شدن ما سقف خانه هاشون رو نقره می کرد. سقفن من فضه و معارج، نردبان ها، لابد معنی نردبان های من فضه. ظاهر آیه این چنین است که من فضه هم اینجا در تقدیر هست، یعنی نردبان های خانه شون پله هاشو نقره می کرد. وقتی گفتن پله معارج، اون هم جمع منتحل جمعو، معنیش این از خانه هاشون چند طبقه، پله می خورد از این طبقه به اون طبقه، از اون طبقه به اون طبقه، و تمام این پله ها هم از نقره است. علیها یبحرون، از این پله ها از طبقه اول به دوم، از دوم به سوم می رن. ولی بیوتهم ابوابن، خانه هاشون درها داشت. یه خانه 100 متری و 120 متری که 5 تا در برش نمیذارن، 60 تا در نمیذارن. ابواب چی میگن؟ معنیش اینا که قصری دارد، مثل این چیزی که من در اوائل انقلاب دیدم در این کاخ یکی از خواهران شاه. رفتیم اونجا، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاتحین کذالک و اورثناها قوما آخرین، اینا رو اونجا بریدیم. وقتی من دیدم به یاد این آیات هم بودم. پرسیدم چقدر وسعتش؟ گفتن 200 هکتار. یعنی 2 میلیون متر مربع خانه یه نفر. 2 میلیون استخرش 4 هکتار. دیدم یه شهر میشه از این خانه بسازن و یه عده مستدرم. یه همچین خانه ابراق میخواد، در شرقی، شمالی، جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی، شمال غربی، شمال شرقی، خب در میخواد دیگه. ولی بیوم که هم ابراق، خود این ابراق دلیل بر وسعت اونجا و سرودن نه یه تخت، سریرها و تختها علیها یتکئون، تکه می کنن. و زخرفا، اگر زخرف در اینجا کنایه از طلا بگیریم، معنیش این است بسیاری از بساط اینها را از طلا قرار می دادیم، تختهای طلا و مرصع نشان و جواهر نشان و امثال اینها. اگرم زخرف و چون یه معنی لغویش هم هر زر و زیوری رو عرب زخرف میگه، یعنی غیر از اون کاخ و اون تخت و اون پله ها و اون درها و اون تشکیلات، زر و زیوری که به این قصر بخوره اونم در اختیارشون قرار میدادی. یعنی چون قصری رو نمیشه این مکدای معمولی رو درش فرش کرد. فرش های زربه، فرش های ابریشمی، پرده های زربه، وسائل دیگر که بخورد به یک چنین کاف در اختیار اونها قرار میدادیم. اگر نه این بود که مردم تشویق میشدن همه برن کافر بشن، ما همه کفار تو دنیا از نظر ارزش های مادی اینقدر اونها ثروت بود. بعد میفرماید و این کل ذالک الا متاع الحیات دنیا، همه اینها متاع این زندگی پست دنیا. پایین دنیا مؤنث ادنا پست، اینا ارزش های زندگی پست هست. ببینید چقدر زیبا، چقدر گویا، چقدر ماهرانه، چقدر فصیح و بلیغ قرآن این ارزش مادی رو میکوفت. بعد آخرش چی میگه؟ والآخرت عند ربک للمتقین، سرای آخرت مال صاحبان تقوا. ارزش های مادی رو میکوبه، ارزش تقوا رو زنده میکنی. ببینید در یه 2 آیه چطور نظام ارزشی اسلام رو مشخص میکنی و فرهنگ ارزش ها و جنگ ارزش ها رو با هم مشخص. مسئله مهم همه جا همین، پیغمبر اسلام اولین کاری که کرد همین، آمد اون مسائل رو کوبید. اطراف پیغمبر کسانی جمع شدن که مورد ایراد بودن، اینا فقیرن، اصحاب صفه هستن که اصلا خانه و لانه ندارن، شب میشه روی اون سکویی که در مسجد پیغمبر از خانه شون هست، در زیر آسمان ها یه وجب مالک زمین نیستن، در 7 آسمان یه ستاره مالک نیستن، مورد ایراد پیغمبر هم واقع شدن. و ثروتمندان آمدن گفتن یا رسول الله اگر میخواهی ما بیاییم سراغ تو اینا رو از دوربرت دور. ولی پیغمبر مأمور شد مطابق سوره کهف، واصبر نفسک مع الذین یتقون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. ای پیغمبر با سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و عمار یاسر ها و امثال این ها باش که صبح و شام پیشانشون به درگاه خدا برای سجده گذارده می شود، قلبشون مملو و از نور ایمانه، مدگار آستین هاشون پاره، پاهاشون برسنه باشه. وقتی نظام دگرگون شد چیکار کرد؟ جامعه زمان جاهلیت ابو سفیان پرور بود، نظام ارزشی که پیغمبر اسلام آورد سلمان و ابوذر پرور شد. اصلا در اون نظام ابو سفیان ها نقش نداشتن، پیغمبر اسلام ابو سفیان نقش، و چه جالب که نقش. شخصیت اجتماعی او رو کشت. تمام شخصیت ابو سفیان به همون اسم و رسم و شطرها و مال و ثروت و مرومیاش بود. پیغمبر وقتی این نظام از عرش انداخت، ابو سفیان تو همه مجالس می آمد، می نشست، می رفت، فقط اعتنابش نمی کرد. به کسانی نگاه می کردن که قوام و سوام بودن. نمازهای شب، مناجاتهای شبانی، روزه، جهاد، اخلاق انسانی، فضائل انسانی. وقتی فرهنگ ارزش ها در یک جامعه دگرگون بشود، همه چیز اون جامعه دگرگون بشه. در انقلاب اسلامی ما هم مسئله مهم همین. ارزش های زمان طاغوت باید نابود بشود، ارزش های یاقوتی، واقعی، اسلامی، معنوی یا نشینونش. این بشود مشکل انقلاب حل، این نشود مشکل ادامه پیدا میکن، مشکل باقی بود. مسئله مهم هم برای این که بدانید کاربرد فرهنگ ارزش ها در یه جامعه چه اندازه است، من یه مثال زنده از زمان خودمون بزنم. آمریکایی ها همینطور که آمدن در خلیج فارس و این صحنه جنایت ایجاد کردن، در لبنان هم رفتن همین برنامه رو انجام دادن. چند تا جوان شیعه لبنانی دامن همت به کمر زد، دل به دریا زد، آماده شد جان خودش رو فدا بکند و اون وسائل مواد منفجره رو در قلب مرکز آمریکایی‌ها منفجر کند، 2300 تا از اونها نابود بشوند و آمریکا تمام دست و پاشو جمع کرد و رگوش از لبنان گم کرد. چه می شود یه دولت تعبیر اول قدرت رو من تعبیر خوبی نمیدانم، اول قلدر، چه میشود یه همچین دولت در مقابل چارت شیعه عقب نشینی میکنی؟ این تفاوت در همون فرهنگ ارزش ها. در اونجا جان یک انسان خیلی مهمه. هدفی ندارن که به اندازه جانشون مهم باشه. زندگی اون هم زندگی اونها که خلاصه در خواب خود شهوت می شود. این زندگی، این نفس کشیدن برای اونها خیلی قیمت داره. در این طرف نگاه می کنی، این شیعه و مسلمان لبنانی آنچه برای او ارزش دارد قرآن و اسلام و استقلال کشورهای اسلامی، جان در مقابل او بی ارزشه. فرهنگی که برای بر این حاکم است فرهنگ شهادت، فرهنگی که بر او حاکم است فرهنگ مادیگریه. اون فرهنگ او را جوان کرده، این فرهنگ این را شجاع و پیروز کرده. کاربرد فرهنگ ها این از زیاده. 50 نفر در مقابل 200 میلیون نفر ممکن است با این فرهنگ بیست. تمام کوشش طلاب، برادران اهل علم، ما طلبه ها روحانیین باید در این قسمت متمرکز باشد که نظام ارزشی اسلام زنده بماند. من نمیگم فرهنگ ارزشی اسلام رو در مسائل اقتصادی تنها خلاصه کنیم. بعضی از روزنامه ها وسائل ارتباط جمعی وقتی میگن انقلاب اسلامی مساویست به این که برای مستقلین بودجه کنی، نه، این یه گوشه ایست که زندگی متناسبی برای مستضعفین تهیه کنه. فرهنگ اسلام منحصر در این نیست، نظام انقلاب ما منحصر در این نیست. بنابراین اون چه رسالت اهل علم است این است که زنده نگه بدارن، یعنی همون کاری که پیغمبر کرد از جامعه بعد از قیام رسول خدا یعنی خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم محصول هایی که بیرون می آمد، سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و عمار یاسر ها و امثال این ها بودن، جو جامعه رو کاری کنید که این چنین بشه و در درجه اول خود روحانیت و خود اهل علم باید پاسدار این نظام ارزشی اسلام باشد. کار به جایی نرسد بگن آقا در فلان مجلس وارد شدیم این دو سه تا آدم حسابی دیدیم هستن، فلان شخص پولدار و فلان شخص ثروتمند و فلان شخص سرشناس و دو تا آدم حسابی بیشتر نبود، یه جوانی با ایمان با تقوایی که از نظر اشتهار و معروفیت اجتماعی شهرتی ندارد و پولی هم ندارد، این آدم حسابی تو مجلس حساب نیا. آدم های حسابی منشون باشه، حسابی بودن و با وزن پولشون بسنجن، با به اصطلاح وضع اتومبیل و کاخ و خانه شون بسنجن. آدم حسابی آدم ناحسابی نه، ما لااقل پاسدار این نظام ارزشی اسلام باش. بسیار این مقدمه بود برای بحث که فالمتقون فیها هم اهل تقوا این متقون در این دنیا کسانی هستند که دارای ارزش هایی هستند. حالا این ارزش هایی که ما میخونیم 110 تا هست در این خطبه میخوانیم همش بر همون محور مقدمه ایست که خدمتتون عرض کرد. پایه اصلی همانی، ریشه همانی، همه از همون جا سرچشمه میگیم، همه از اونجا. اولین صفت از صفات متقین، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. منطق مصدر میمیه یعنی نطق، صواب هر چیزی که حق است، سخن گفتن و نطق پرهیزگاران ثواب و درست و حق. خیلی دامنه مطلب وسیعه، نمیگه ذکر خدا میگن، قرآن میخونن، نماز میخونن، ثواب، ثواب با صاد، هر سخن درست، تمام علوم، دانش ها، ارزش ها، اندرز ها، حکمت ها، مناجات ها، راز و نیاز ها، قرآن ها، همش در منطقه هم ثواب جمعه، یه معنی گسترده و یه معنی اول برود سراغ صفات قلبی. چرا اول آمد سراغ این مطلب؟ این خیلی پر معنی در مسئله نطق و بیان مسائل زیادی هست. من میل دارم یه مقدار فشرده قسمتی از این مسائل رو خدمت برادرها عرض کنم که بدانیم چرا اولین بار در این خطبه علی علیه السلام انگوش روی همین مسئله میگذارد، منطق هم از سوا. اولا نطق و بیان یکی از بزرگترین افتخارات بشر و راستی یکی از نشانه های بزرگ خداست. قرآن هم رو همین تکیه کرده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، بعد از نعمت خلقت آفرینش علمه البیان، اول خلقت بعد بیان. علی علیه السلام هم دنبال همون بند علمه البیان، خدا تعلیم بیان کرده. بله از این آیه استفاده می شود که قدرت سخن گفتن و تعلیم نطق را خداوند در اختیار بشر گذاشته. البته حرف زدن معمولا ما میگیم حرف زدن خیلی آسانه، عمل کردن مشکلی، اتفاقا حرف زدن خیلی مشکلی، منتها ما عادت کردیم، تمرین کردیم، مسلط شد. انسان وقتی یه جمله میگوید یک فعالیت فکری مهمی در اینجا انجام میده. در مغز هر انسانی 10,000، 20,000، 30,000، 50,000، 100,000، 200,000 لغته. شما از میان این 200,000 لغت اولین لغت رو باید انتخاب کنید. انتخاب یه لغت از میان 100,000 لغت، از میان 200,000 لغت کار آسانی نیست. لغت دوم از میان این 100,000 تا باید انتخاب کنی، لغت سوم از میان این 100,000 تا لغت قالب باشه برای مقصود خودت. یعنی شما 100,000 فیش در این بایگانی مغز تو به هم بزنی، اون لغت لازم رو از میان اونها انتخاب کنی. جمله ساده میخواد بگه، میخواد بگه آقا یه مقدار آب خوردن برای من بیا. کلمه آب تو این کتاب لغت در مغز شما باید استخراج بشه، بیاور یه مقدار استخراج بشه، کنار هم چیده بشه. بعدن زبان حرکت میکنه، این زبان موقع عرض زدن اگر یه موقعی کسی عرض میزنه گوش به عرضش نده، نگاه به زبانش بکنه، این چه رقم این مثل تلتره تو دهنش، این طرف اون طرف، بالا پایین، شمال جنوب شرق غرب میچرخه. هر کجا که میچرخه یه حرف تازه ایجاد میکنه، یه فضای کوچک. مانور زمان زبان در یه فضای کوچکه، در این میخواد 30 رقم، 40 رقم، گاهی 50 رقم، 100 رقم باید بچرخه، 100 رقم آهنگ ایجاد بکنه، حروف ایجاد کنه، حروف به هم بچرخه، حروف که به هم چسبید کلمه بسازید، کلمه مطابق اون محتوا باشه، از اون لغتنامه انتخاب بشود، کلمات کنار هم چیده بشود تا اینکه انسان یه جمله صحبت کنه. صحبت کردن یه جمله واقعا قدرت نمایی خداست، منتها چون ما عادت کردیم خیال میکنیم مسئله ساده است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. از این مهمتر مسئله اون فکریست که پشت سر این نطقه حیواناتی از یادشون دادن و قشنگ هم ادا می کنن. توتی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، از من و شما هم گاهی مخارج گروه رو قشنگه ادا میکنه. اما او 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا جمله یادش دادن میتونه بگه. بنده و شما اگر میخواییم جمله بنده ایجاد کنیم، چند تا جمله بلدی ایجاد کنیم؟ نهایت حد و مرز نداره، بشر بی نهایت جمله های متنوع میتواند ایجاد کند، و اصلا این که میگن انسان حیوان ناطق است، نطق و ما طلبه ها به معنی ادراک کلیات میگیریم، نه، نطق همون معنی نطقه، منتها پشت این نطق ادراک کلیات اگر نباشه انسان حیوان ناطق نمیشه. این یکی از اعجوبه های عالم هستی که انسان میتونه سخن بگه و این چنین جمله بندی کنی نامحدود سخن بگوید. یک سخنگو و ناطق در موقعی که یک ساعت در جمعیتی صحبت میکنه، شما نمیدونید چقدر تو مغزش فعل و انفعال فعالیت میشه و چقدر لغت انتخاب میشه، چقدر پرونده ها زیر رو میشه، زبانش چقدر این طرف و اون طرف میپره، اون دستگاه تنفس و اون امراضی که در پنجره پیدا می شود چقدر زیر و بم می شه. یکی از نشانه های خدا این نطقه که خدا به انسان داد. و اگر این نطقه نبود باید بگم ما هیچی نداشت. تمام افتخار بشر به وسیله علم و دانش های اوست و تمام علوم و دانش ها از نسل‌های گذشته به نسل‌های امروز از طریق این بیان منتقل شده است. قلم هم متکی به بیانه، قلم رو هم از طریق بیان تدریس می کنن. خوندن و نوشتن که یاد ما دادن با بیان نوشتن و یاد ما دادن. بنابراین پایه تمدن بشر بر همین بیان، بر همین زبان. اگر این زبان نداشت این تمدن امروز هم نبود، این همه علم و دانش هم نبود، این همه آسایش و آرامش هم نبود. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. وقتی میخواد خدا رو معرفی کند اول قرآن رو میگه، بعد خلقت انسان رو میگوید، بعد نعمت بیان رو میگوید. بنابراین اگر علی علیه السلام در این بحث مطابق این روایت اول تکیه میکند بر مسئله منطق و مستواد، در واقع خیلی معنی دارد. خیلی تا به اینجا رسیدیم به این مطلب که نطق و بیان از پیچیده ترین فعالیت های وجود انسان است. اما اونقدر خداوند به انسان توان داده که از همه چیز آسانتر و ساده تر شده است و پایه تمدن و پیشرفت بشر در همین نطق و بیان است. و اگر این نطق و بیان نبود بشر امروز خیلی عقب افتاده بود، خیلی عقب افتاده. ولی یه جمله عرض کنم، دامنه بحث کوتاه کنم، باز این مطلب ادامه دارد، فردا انشاءالله شرح میدم. هر نعمتی خیلی بزرگ است خطرش هم خیلی زیاد. قاعده میگن در کنار کوه‌های بلند دره‌های عمیق، هیچ وقت یه دره عمیق در مقابل یه کوه کوچک پیدا نمیشه و در کنار یه کوه بلند هم یه دره کوچک نیست. در کنار انرژی اتمی که میتواند یه مختصرش برق یک صد ساله مملکت رو ایجاد بکند، در کنار این قدرت اتم بمب ایرانگر اتم هم هست. هر نعمتی مهمتر خطراتش بیشتر، هر قدرتی عظیمتر انحرافش دردناک تر هست. و خواهیم دانست که زبان اگر منحرف شد چه خطراتی ایجاد میکنه و چه گناهانی از ناحیه این زمان دامان انسان رو میگیره. از زمان مهمتر نیست، خطری هم از خطر زبان بالاتر تصور میشه. چرا زبان این همه نقش دارد در زندگی انسان و چرا این همه خطر دارد و چرا اصلاح زبان اولین گام اصلاحات است؟ برادرها اگر میخواد اصلاح نفس کنین، تحصیل نفس کنین، در این ماه رمضان روح جسمتون پاک و پاکیزه بشه، اولین گام اصلاح زبان. من نمیگم این نهج البلاغه و این خطبه حمام داره میگه، منطق و مصواب اولین قدم اینجاست. اگر توانستیم تا آخر ماه رمضان این زبان سرکش رو مهارش کنیم، توانستیم دروغ نگیم، غیبت نکنیم، شایعه برای کسی، ایزا با زبان، کفران نعمت، امر به منکر، نهی از معروف، اصلاح زبان کردیم، بقیهش پیروزی میشه. رای به حال من که اگر در همین اولین گام بماند، آدم های حسابی را از زبونشون بشناس، آدم های بی حساب هم از زبونشون بشناس، هر کسی دیدی در حد زدن دارای قید و بند حساب و کتاب داره، روی حساب داره حد میزند، روی کتاب حد میزند، بدانید آدم مؤمن هم. آدمی که زبانش ریده هر چه آمد خوش آمد، بدانید آدم بی تقوی ولو نماز شب خون باشه، به نماز شبش اعتنا نکن. من نمیگم حدیث از پیغمبر داری، میخواستم امروز بکنم نمیرسم فردا میکنم، فرمون به این سرصداهای نماز شب اشخاص هم نگاه نکن، ببین زبانش، زبانش بیاد از امروز تصمیم بگیم این اولین قدم اصلاحی رو برای تحضیب نفس انشاءالله بزر و از خدا میخوام که به همه ما توفیق دهد. خدایا در این ماه مبارک رمضان، در این ماه تطهیر، در این ماه اخلاص به همه ما توفیق تحضیب نفس و پاکی دل و مخصوصا پاکی و اصلاح زبان مرحمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، ای بنای حرم عدل و امان را بانی، بیض رخسارتون آفا اللهی و بر در بید و شرف آیان حس جبریل امین را شرف دربانی، چه گمان داشت که با همه تشریفا مقایم یوسف فاطمه یک هم شود زندانی، روز هفتم ماه مبارک رمضان و در جوار قبر دخترش فاطمه معصومه سلام الله علیها ذکر توسلی، یاد زندانی بغداد موسی بن جعفر علیه السلام، باب الهوائج الالله، هوائجتون و مد نظر بگیریم، چه گمان داشت که با آن همه تشریف و مقام یوسف فاطمه یک هم شود زندانی، اهرمن گرچه بسی بهر فنایت کوشید حاش لله که شود جلوه یزدان فانی. در بر قاضی آجات مناجات کنان، آقا عرض حاجت بر این سجده تو طولانی. آب شد شمع وجود تو و خون شد دل تو، وای از ظلم متامی رو شب ظلمانی. کشته راه خدایی تو و در راه هدف به ابی انت و امی که شدی قربانی. مولا حبس و تبعید به فتوای تو محبوب تر است که اجابت نکنی دعوت مشدی جانی، که اجابت نکنی دعوت مجدی جانی. از زبان همتون میگم کاظم این تو ندیدم منو، کاظم این تو ندیدم منو، شب تا بزر منم و سر به گریبان و غمی بنهانی. روح ریحان حریم تو دلم جانم بود، باز ممنونم از اون رائحه ریحانی. مولا گرچه دوری به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در زفر روحانی. زجر آرون رسید جانم بر لب، جدا ز فرزندانم که گوشه زندانم، غریب و تنها خدا به من احسان کن، خلاصم از زندان گان که مبتلا بر هجران شدم، به کنج زندان غریب و تنها رضا بیا کن یادم که از نفس افتادم، معصوم جان غوغا کن تو یادی از بابا کن، معصوم ای دل بندم بیان ما خورسندم، گوشه زندان فاطمه مظلوم شما نبودی، بدن رنجیده شده و کاهیده شده باباتون رو ببینی. یه ده از مردم قوم رفته بودن برا ملاقاتی مزمن جعفر حاجت دارو گرفتارو، به یاد اسرا زندانیا مفقود الازرها، به یاد همه رزمندگانمون دعاشون گمی. رفته بودن برا ملاقاتی مزمن جعفر، یکی میگو اگه آقا آزاد بشه من دست آقا رو میبوزم، یکی میگو من پای آقا رو میبوزم. یه وقت دیدن در زندان باز جور یه بدنی رو جار غلام دارن میارن، ای مظلوم آقا زندانی که غیر خدا در نظر نداشت، عمری شکنج دید و کس از او خبر نداشت. هر روز روزه بود ولی موقع غروب جز تازیانه بود و غذای دگر نداشت. یا فاطمه به جان تو سوگن روزگار، زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت. جسمش به روی تخته به دوش چار تن، آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت. شما تشییع جنازه شهدا زیاد رفتین، مردم گلباران میکنن جنازه های شهدا رو، اما بمیرم برات موسی بن جعفر. وقتی خواستن بدن آقا رو حرکت بدن، دیدن بدن سنگینه. وقتی رو بوش رو کنار زدن، دیدن هنوز کند و زنجیر بر بدن موسی بن جعفر. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجة الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به مقام موسی بن جعفر علیه السلام در مرتبه یا الله 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 الهی یا حمید به حق محمد، الهی یا عالی به حق علی، الهی یا فاطر به حق فاطمه، الهی یا محسن به حق الحسن، الهی یا قدیم الحسان به حق الحسین. به مقامشون ما را بیامور، مرضا و منظورین و مجروحین و مصدومین اخیر عاجلا شفا عنایت فرما. به حق موسی بن جعفر علیه السلام و سرا زندانی ها مفقود و لسرها با نابودی صدام جنایتکار به ما برگردان. رزمندگان عزیزمون لشکریان امام زمان علیه السلام، فاتحان بحرم امام حسین و کاظمین برسان. ثواب و بحرین سار روح همه شهدا، گذشتگان، اموات، پدران، مادران، قاید و واصل بگردان. امام عزیز و بزرگ وارمون بزرگ مرجع شیعان جهان و همه علما و یاوران امام در پناه امام زمان مؤید و منصورشان بدار. سلام ناقابل ما را به پیشگاه مقدس امام زمانمون ابلاغ بگردان. و اجل اللهم فی فرج مولانا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمة الزهراء و رحمت الله و برکات. السلام عليك يا غريب الغرباء ويا مهين الضعفاء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن ويا غاص البرهان جميعا ورحمة الله وبركاته.